دونالد ترامپ میگوید آمریکا برای یک توافق واقعی با ایران آماده است. ادامه ی واکنش‌ها به تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا.
واقعاً انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد. آیا به یک جنگ گرم می‌انجامه و یا اینکه در جای یک طرف کوتاه میاد. آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلاً نمی‌بینه.
دستگیری 5 متهم واردات غیرقانونی خودرو به ایران و عذرخواهی وزیر صنعت. مجلس ایران طرح به کارگیری دوباره بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا.
خبرهای ورزشی به همراه پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تازه‌ترین سخنان خود درباره روابط با ایران و به دنبال خروج از توافق اتمی برجام گفت که آماده است تا یک توافق واقعی را با جمهوری اسلامی امضا کند. برای آگاهی بیشتر از سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا به سراغ همکار رادیو فردا در واشنگتن میریم، نادر صدیقی، و جزئیات بیشتر از اون میشنویم. آقای صدیقی شب شما بخیر. سخنان آقای ترامپ به نظر میرسه که خیلی مهم باشه، نظر شما چی از چه جزئیاتی از این سخنرانی دارید برامون بگید؟
شب شما بخیر. بله، اهمیت اون در گشوده نگاه داشتن دریچه های دیپلماتیک برای انجام گفتگو و تجدید دیالوگ سازنده با ایرانه. رئیس جمهور آمریکا که توافق اتمی برجام رو در اردیبهشت ماه گذشته همونطور که میدونین کنار گذاشت، همواره گفته و این گفته را بارها هم تکرار کرده که توافق برجام توافق بسیار بدی بوده که اشکالات عمده‌ای داشته و دولت ایران رو تنها برای مدت معینی از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در کانزاس سیتی در سخنانی در کنوانسیون ملی سازمان سربازان پیشین آمریکا یا کهنه سربازان آمریکا که در جنگ‌های خارجی شرکت داشتند، امکان کاربرد دیالوگ و دیپلماسی با ایران رو همچنان زنده نگاه داشت و گفت که دولت او آماده امضای توافقی واقعی با دولت ایرانه، نه توافقی مانند اونچه که دولت پیشین آمریکا امضا کرد که به گفته ایشون فاجعه آمیز بوده. آقای ترامپ گفت به همین خاطر آمریکا را از اون توافق بعد خارج کرد، توافقی که به گفته او یک جانبه بود. رئیس جمهوری آمریکا در همون حال از خبر برچیده شدن تأسیسات اصلی پرتاب موشک‌های ماهواره بر کره شمالی استقبال کرد، تأسیساتی که در واقع در برنامه موشکی کره شمالی کلیدی محسوب می‌شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در همین حال در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی از پاسخ روشن به این پرسش خودداری کرده که آیا اون نگران این واقعیت نیست که حمله‌های لفظی اخیر بین رهبران دولت‌های آمریکا و ایران ممکنه که تنش‌ها رو در منطقه بالا ببره و احتمال جنگ رو افزایش بده. وزیر دفاع آمریکا گفت نگرانی‌های فراوانی درباره ایران وجود داره، از جمله نقشی که در خاورمیانه ایفا می‌کنه، دخالتش در جنگ‌های داخلی سوریه به پشتیبانی از بشار اسد، حمایت از شورشیان حوثی در جنگ با دولتی که رسمیت بین المللی داره. آقای ماتیس اضافه کرد که زمان اون رسیده که حکومت ایران از خودش نشانه هایی به عنوان یک رژیم مسئول بروز بده و بدونه که نمیتونه به بیمسئولیتی و به عنوان یک سازمان انقلابی در صدور تروریسم و ویرانگری در گوشه و کنار خاورمیانه ادامه بده. بنابراین رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن تصریح کرده که دولت ایران در مسیر اشتباهی حرکت میکنه. آقای جمالی.
آقای صدیقی، الان این سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو چطور میشه تفسیر کرد؟ آیا نشانه همون سیاست معروف سیاست چماق و هویجه؟
هر عنوانی که به این موضع دولت کنونی آمریکا بدیم آقای جمالی، فرقی در اصل این نکته نمی‌کنه که سیاستی که دولت آقای ترامپ در قبال دولت ایران اتخاذ کرده با اون چی که در دولت آقای باراک اوباما بود کاملا تفاوت داره، به جز در یک امر و اون هم اصل گفتگو با دولت ایرانه. ولی در رویکرد و نحوه برخورد با سیاست‌های جمهوری اسلامی، حتی در شیوه بیان و عنوان مسائل مربوطه به اون، تفاوت‌ها یک نیم دایره 180 درجه‌ای رو ترسیم می‌کنه. دولت آقای اوباما توافق برجام رو با صفت تاریخی توصیف کرد. دولت آقای ترامپ اون رو فاجعه بار عنوان داده. دولت آقای اوباما از به کار بردن برخی عناوین برای جمهوری اسلامی پرهیز می‌کرد، ولی دولت آقای ترامپ در اطلاق تندترین عناوین برای حکومت ایران ابایی نداره. از جمله روز سه‌شنبه ایشون گفتن که ما در نام بردن از تهدید جاری از نام واقعی استفاده می‌کنیم، نامی که پیش از این برای مدت زمانی طولانی استفاده نمی‌شد. او گفت نام اصلی تروریسم اسلامیه و این اون چیزیه که شما باید بدونین و دشمن خودتون رو پیش از اون که بتوانین شکست بدین خوب بشناسین. رئیس جمهوری آمریکا از جمله با اشاره به جنگ در افغانستان گفت ما محدودیت‌های غیر ضروری رو برای مبارزان جنگی مان در افغانستان از میان برداشتیم. آقای ترامپ اضافه کرد که ما دیگر از جانب آمریکا و برای آمریکا عذرخواهی نمی کنیم، از کسی پوزش طلب نمی کنیم. ما برای آمریکا میستیم و برای وطن پرستانی که از آمریکا دفاع می کنند. آقای جمالی.
ممنون. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از جزئیات سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا گزارش میداد، جایی که آقای ترامپ گفته که آماده مذاکره واقعی با حکومت ایران هست که جزئیاتش رو شنیدیم. اما این اظهارات در حالی است که جدال لفظی هم بین رهبران ایران و آمریکا بالا گرفته، جدالی که هنوز مشخص نیست که به کجا ختم میشه. این پرسشی است که همکارم شاهین بشیری با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در میون گذاشته که نظر او رو هم میشنویم. رضا تقی‌زاده،
یک نظریه فلسفی در سیاست وجود داره که اگر دو طرف متخاصم همدیگر رو بالاتر از دشمن خطاب بکنن، این درجات رو بعد تقلیل میدن و در نهایت به نوعی آشتی یا همزیستی مخالفت‌های گذشته اونها میانجامه. در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد، ولی میزان اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا وجود داره که متأثر از اختلافاتی است که همسایه‌های جمهوری اسلامی با ایران دارن، به مراتب بیشتر از اختلافاتی است که کره شمالی حتی با کره جنوبی به صورت حاد و روز داشت و امکان رسیدن به سازش در اون مورد تا حدی فراهم بود، ضمن اینکه هنوز سازش بین کره شمالی و جنوبی یا آشتی بین آمریکا و کره شمالی هم صورت نگرفته. در مورد ایران هم به نظر نمی‌رسه که آینده به تبعیت از فرمولی که من به اون اشاره کردم در انتظار نوعی آشتی با جمهوری اسلامی باشه و این فواره‌ای که بلند شده یک جایی بایستی آروم‌تر بشه و پایین بیاد. واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش‌بینی کرد، آیا به یک جنگ گرم می‌انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد. آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمی‌بینه و اگر قرار است در جایی ما به یک مادر صلح‌ها دست پیدا بکنیم، شاید متضمن کوتاه آمدن جمهوری اسلامی است.
ببینید، الان نکته‌ای که وجود داره دخالت کشورهای دیگه در این جدال لفظی بین ایران و آمریکاست. به عنوان نمونه من میتونم به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشاره کنم، یا به اظهار نظری که سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده انجام داد و گفت که عربستان سعودی در کنار آمریکا قرار داره. این دخالت کشورهای دیگر رو به نظر شما چطور میتونیم تفسیر و تعبیر کنیم؟
است که موضع جمهوری اسلامی رو با کره شمالی متفاوت میکنه. در مورد کره شمالی ما حتی شاهد اصرار کره جنوبی بر کاهش فشارهای آمریکا بودیم یا تحریک نکردن کره شمالی، در حالی که به درستی شما اشاره میکنید از عوامل فشار وقتی یاد میکنیم میبینیم که همسایگان جمهوری اسلامی هستند یا کشورهای منطقه هستند که فشار رو به آمریکا وارد میکنن برای افزایش فشارها به ایران. و عامل سومی که اینجا حالا به تازگی رو کرده مسئله نارضایتی های داخل ایران که از اون به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. جمهوری اسلامی تا به حال حداقل در دوره دولت آقای اوباما مدعی نوعی از مشروعیت سیاسی در جامعه بین‌المللی بود. وزیر خارجه اون کنار جان کری وزیر خارجه آقای اوباما قرار میگرفت، عکس یادگاری میگرفتن و به عنوان یک رژیم متعارفی جمهوری اسلامی در دنیا جایگاهی براش دست پا شده بود. ولی با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دیماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرمی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار میکنه. به نظر من هیچ راه میانبری در حال حاضر دیده نمیشه که آمریکا یا کشورهای همسایه ایران و قدرت‌های منطقه‌ای که خودشونو در خطر می‌بینن در نتیجه اون چیزی که تحریکات ایران معرفی می‌کنن بتونن به یک نقطه سازش برسن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به ادامه جدال لفظی رهبران ایران و آمریکا. اما همین موضوع رو پی می‌گیریم با دیگر کارشناس این برنامه، علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و در آلمان، و ارجوبی او رو درباره همین تنش لفظی ایران و آمریکا بر تحولات خاورمیانه می‌پرسیم. علی صدرزاده،
ما داریم به دوران خطرناکی وارد میشیم. الان تقریبا تمام مسئولان ایرانی، چون من الان نگاه کردم دیدم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم وارد این تندروی و این لفاظی شده و گفته که حرف روحانی رو خیلی صریح‌تر و مفصل‌تر تکرار کرده که اگر ما نتونستیم نفت صادر بکنیم به دیگران هم اجازه نخواهیم داد. و بعد آقای باقری رئیس ستاد ارتش ایران وارد شده و یک بار دیگه گفته که به آقای پنس معاون آقای ترامپ گفته که با دم شیر بازی نکنید و از این رجزخوانی ها. و بالا گرفتن تنش سیاسی و لفظی بین این بالا بگیره، برای یک لحظه شما تصورش بکنید که یک حادثه عملی هم صورت بگیره. اون حادثه عملی هم هرچی میخواهد کوچیک باشه. فرض کنید در خلیج فارس یکی از این قایق‌های تندروی سپاه پاسداران دست به کاری بزنه، یا از این قبیل کارها، یا یک آمریکایی رو در یک جایی بکشن، میشه شعله‌ای که با این شعله جنگ رو به اصطلاح به راه خواهند انداخت. متاسفانه درایت و تدبیر دیپلماسی دیده نمیشه، نه در ایران و نه در آمریکا.
آقای صدرزاده، چقدر نقش رقبای منطقه‌ای ایران رو در این شعله ورتر شدن این تنش لفظی بین ایران و آمریکا شما مؤثر میدونید؟
من فکر نمی‌کنم که فرض کنید عربستان سعودی بتونه به ایران دستور بده که، یا اینکه عربستان سعودی وادار بکنه ایران رو که این حرفا رو بزنه.
همین که حمایت کرد عربستان از صحبت‌های مایک پمپئو.
بله، هم عربستان و هم اسرائیل حمایت کردن از اینها. ولی اینکه این لفاظی ها و رجزخوانی ها صورت میگیره در حقیقت تصمیم خود ایرانی ها هست. و چرا این تصمیم رو گرفتن؟ بایستی واقعا در توازن و تناسب قوای سیاسی ایران نگاه کرد. یعنی باید از خودمون بپرسیم که چرا آقای روحانی و اعتدالگراها و بخشی از اصلاح طلبها همزبان شدن با نیروهای تندرو در ایران. اونها هم بر این طبل میکوبند. و برای پاسخ به این سوال جوابهای بسیار زیادی داره که پرداختنش خیلی وقت لازم داره. ولی ظاهرا آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش برکنار بکنن، خودش در حقیقت دست پیش گرفته که به عقب نیفته و خودش شده در حقیقت سخنگوی بخش سخت هسته قدرت در ایران.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه در روزهای آینده بخش نخست تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد علیه ایران، فکر می‌کنید که آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز هم می‌تونه بر این لفاظی‌های شدیدی که بین مقامات دو کشور شروع شده بیفزایه و منجر به یک اتفاق غیرمنتظره‌ای بیفته در منطقه؟
پیشبینیش مشکل هست. شما میدونید که خیلی از نیروهای فعال سیاسی در ایران، یعنی اونهایی که در قدرت هستن، دست به کارهایی میزنن که شما از قبل نمیتونید پیش ببینید. فرض کنید حمله به سفارت عربستان سعودی و آتش زدن سفارت عربستان سعودی رو به خاطر میارید. اینی که پیشگویی این که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد مشکل هست، چون ما دست به اون پستوهای تاریک قدرت در ایران نداریم. ولی ایران آبستن حوادثی است و خیلی خیلی درایت و تدبیر میخواد که به یک ورطه خطرناک نیفته، ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت هستن، حتی آقای روحانی، این درایت لازم رو نشون نمیده.
علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود و ارزیابی داشت درباره تنش لفظی میان ایران و آمریکا بر تحولات خاورمیانه. اما واکنش ها به همین تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا ادامه داره پس از سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا و اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران لیندسی گراهام. از سناتورهای ارشد سنای آمریکا هم حکومت ایران رو نازی‌های اسلامی نامیده و گفته که رژیم جمهوری اسلامی بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و آمریکاست. جزئیات این سخنان رو هم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
اگرچه سخنان تهدیدآمیز رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی ایران علیه یکدیگر حرف تازه‌ای نیست، ولی این تهدیدهای متقابل در آخرین روز شنبه تیر ماه با اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و هشدار متقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد که برخی از تحلیلگران آن را خطری برای بسته شدن احتمالی تنگه هرمز و اختلال در جریان حمل و نقل دریایی نفت در خلیج فارس تلقی کردند. روز دوشنبه مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا ضمن یک سخنرانی هشدار داد که ترویج خشونت و ترور از جانب جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد. اشاره مایک پنس به پیام توییتری یک شنبه شب دونالد ترامپ خطاب به حسن روحانی بود که طی آن رئیس جمهوری آمریکا به رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که هرگز و هرگز ایالات متحده را تهدید نکن یا اینکه مستوجب پیامدهایی خواهی شد که در طول تاریخ تاکنون کمتر کسی با آن روبرو شده است. پیش از آن حسن روحانی هم آمریکا را تهدید کرده بود که با دم شیر بازی نکند و اگر جنگی با ایران درگیرد مادر جنگ ها خواهد بود. در پی او محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با تهدید مقام‌های آمریکایی عبارت آقای روحانی را به آریه گرفت که با دم شیر بازی نکنید. و اینک لیندزی گراهام از سناتورهای ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا میگوید که روسیه، کره شمالی و اسلام رادیکال مانند القاعده خطرهای بزرگی به شمار میروند، ولی بالاترین خطر رژیم ایران است که رهبرانش نازیهای دینی هستند.
Russia, North Korea are threats. Radical Islam like Al-Qaeda are threats. But the biggest threat of all to me is this regime in Iran. They're religious Nazis.
سناتور گراهام که در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز سخن می گفت با اشاره به اینکه حکومت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است افزود، پرسش این است که آیا آنها نخست ریاض و عربستان سعودی را مورد حمله قرار خواهند داد و سپس راهی اورشلیم خواهند شد. سناتور گراهام گفت سخنرانی مایک پومپیو وزیر خارجه در جنوب کالیفرنیا عالی بود و توییت رئیس جمهوری نیز هشدارآمیز بود. او با تاکید اضافه کرد که آمریکا با کمک به مردم ایران این رژیم را سرنگون خواهد کرد و اظهار عقیده کرد که تغییر رژیم در ایران تنها راهی است که میتواند خاورمیانه را از یک جنگ مداوم و پایدار خلاص کند. برخلاف سناتور لیندزی گراهام، مقام‌های دولت ترامپ تأکید کرده‌اند که این دولت در پی تغییر رژیم در ایران نیست و فشارها برای واداشتن جمهوری اسلامی به تغییر رفتار و دست کشیدن از سیاست‌های قهرآمیز و بی‌ثبات کننده در منطقه صورت می‌گیرد. با این حال دولت آمریکا با این گفته سناتور گراهام موافق است که در حکومت ایران هیچ فرد یا افراد میانه رو وجود ندارد.
Nobody is running Iran except the Ayatollah.
سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا گفت که هیچ چیزی در ایران بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی انجام پذیر نیست. هر کی را که نخواهند از دایره کاندیداها خارج می‌کنند. آقای گراهام بار دیگر تاکید کرد که برای برچیدن این رژیم باید فشار به آن را افزایش داد. نفت صادراتی آن را تحریم کرد، به خروج از سوریه وادارشان ساخت و به اسرائیل باید فرصت داد تا با حزب الله روبرو شود و باید اطلاعات کافی را در اختیار مردم ایران قرار داد. این قانونگذار آمریکایی استراقیدی کرد که با ایران در آستانه تاریخ جدیدی هستیم. او از دونالد ترامپ و مایک پومپیو برای آنچه که یک تغییر بزرگ و عمده نامید سپاسگزاری کرد. رسانه‌های آمریکایی نیز در ادامه تحلیل درباره تحولات اخیر در تیره شدن روابط تهران واشنگتن بر وخامت اوضاع تاکید دارند. شبکه خبری MBC روز سه‌شنبه در تحلیلی اظهارعقیده کرد که پیام توییتری رئیس جمهوری آمریکا خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشی از یک سیاست راهبردی دقیق برای فشار بیشتر و انزوای افسونتر حکومت ایران است.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. اگر شما هم نظر و دیدگاهی دارید درباره تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید به شماره 2042-02-2112-2112. به تعدادی از همین پیام‌ها با هم گوش میکنیم.
آقای روحانی، دیروز خطاب به آقای ترامپ فرمودن با دم شیر بازی نکن پشیمان میشوی. و امریکا باید بداند جنگ با ایران مادر جنگ هاست. میخواستم از آقای روحانی خواهش کنم، تو رو به خدا دیگه آقای روحانی از ملت ما مایه نذارید. برای این حرفای بیارزه شما آخرش دودش به چشم ما میره. اگه منظور شما از شیر ملت ایرانه، از همون لحظه که شما و همراهانتان پرچم سنتی ما رو بی‌حرمت کردید و شیر خورشید رو از آن محو کردید و 40 سال از کشور ما رو به نابودی نشاندید، دیگر شیری وجود ندارد که به کمک شما بیاید. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، ملت ایران خصومتی با هیچ کشوری نداره، به ویژه دولت امریکا. مسئله دنیا با ایران یک به یک شماها در جمهوری اسلامی هستید.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز چپاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن؟ یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ‌وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرم، میگن نمیشه با این همه سرمایه، حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگیم حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست، تمام.
این مصداق حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. هرچی نادان و بی سواد و لات و گردنکش توی این مملکت همه کار است و اون که فهمیده و دانشمند و درستکار منزوی یا فراری، خدا به داد این ایرانیانه با تمدن برسه به امید خدا، فقط فقط به امید خدا انشالله از دست اینها به همین زودی نجات پیدا خواهیم کرد. باد ناساز انشالله برای اینا آغاز شده به امید اون روز که ایران آزاد باشه.
من تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که همه بدبختی های 40 ساله ما رو میندازن گردن آمریکا و ترامپ. آخه قربون شما برم، من چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیگیرید که با سیاست‌های غلط و خانه برانداز خودش ما ملت ایران رو به این فلاکت و بدبختی انداخته؟ والا انصاف هم خوب چیزیه. از این گذشته با این دیدگاه ما به کجا میخوایم برسیم؟
و اما عباس جعفری، دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 متهم در پرونده فساد در واردات خودرو در بازداشت هستند و 1 متهم دیگر هم پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده. مدیر کل و معاون سازمان توسعه و تجارت و همچنین مسئول سفارشات و طراح سایت سفارش خودرو در بازداشت هستند. همچنین روز سه‌شنبه محمد شریعت مداری، وزیر صنعت و معدن، هم با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل تخلف و فساد در واردات خودرو از مردم عذرخواهی کرد. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
ماجرای واردات خودرو 3 دوره مختلف داره. دوره اول مربوط به دی ماه 1395 هست. 12 دی ماه 95 معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری بخشنامه میکنه که فقط نمایندگی های مجاز حق واردات خودروهای سواری خارجی رو دارند. از اون تاریخ به مدت 9 روز، یعنی 13 دی 95 تا 22 دی 95، این بخشنامه به دلیلی که معلوم نیست اجرا نمیشه و در طول این مدت 34 هزار خودرو ثبت سفارش میشه. مرحله دوم مربوط به تیر ماه 96 هست. 24 تیر ماه آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع ناگهان دستور میده که اساساً دیگه ورود اتومبیل‌های خارجی ممنوع هست، چه توسط نمایندگی‌های مجاز چه شرکت‌های خصوصی. در اون تاریخ هم به مدت 4 روز، یعنی از 24 تیر ماه تا 28 تیر ماه که دستور رسمی هیئت دولت میرسه، دوباره هزاران خودرو به طریق غیر قانونی یا شاید قانونی ثبت سفارش میشه. و حوزه سوم مربوط به تیر ماه 96 تا دی ماه 96 هست که رسانه ها این روزها بیشتر به این دوره میپردازن. از 28 تیر ماه 96 یعنی بعد از رسیدن دستور هیئت دولت تا 9 دی ماه 1396، انبوهی از خودروها در حالی که واردات اونها غیر قانونی بوده و سایت ثبت سفارش اساسا بسته بوده، ثبت سفارش شده. البته درباره اعداد اینها تفاوت‌های بسیار زیادی بین نهادهای رسمی وجود داره، اما عددی که بیشتر تکرار میشه عدد 6481 خودروست.
آقای مهدوی آزاد، در خرداد ماه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از هک شدن سایت ثبت سفارش خودروها خبر داد و حالا دادستانی میگه که این نهاد به جعل ثبت سفارش ها اعتقاد کامل داره. تصور میکنید که چگونه است که از احتمال هک ناگهان به این سو گرایش پیدا کردن؟
این ماجرا نشانه ای از این هرج و مرج عظیم اداری، این مدیریت بی‌نظم هیئتی، این فساد گسترده دولتی و این کارنابلدی آقایونه. آقای سراج گفت سایت ثبت سفارش کالا هک شده، بعدن وزارت صنعت، معادن و تجارت تکذیب کرد. چند روز بعد دوباره آمد خودش مصاحبه کرد که بله، ما هکر رو دستگیر کردیم، اون کدش رو هم گرفتیم که مربوط به کد هک بوده. بعدن معلوم شد اون کسی که گفته میشه هکر، کارشناسان شرکت رایانه‌ای هستند که سامانه ثبت سفارش رو مدیریت میکردن. حالا وزارت صنعت ایزن دستگاه قضایی میگوید که اساسا اینها یک باند بودن متشکل از چند وارد کننده. اون شرکتی که سامانه ثبت سفارش رو کنترل میکرده، پسپورت ها، یوزر ها و اکانت های لازم رو داشته، به اضافه چند مقام دولتی که در پشت پرده دستورات لازم از جمله دستورات مربوط به دسترسی رو صادر میکردن. خود این تفاوت و تضاد در روایت ماجرا، به اضافه اعداد حیرت آوری که متضاد هست، عدد 34000 خودرو، عدد 15000 خودرویی که کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس میگه در 6 ماه اول 96 15000 خودرو قاچاق شده، عدد دیگری که خود آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت فقط 5000 خودروی لوکس بوده. خود این تفاوت ها نشون میده که چیزهایی هست در پشت پرده که به دلایلی انکار میشه و من مجدانه تصور میکنم که افکار عمومی هنوز تصویر کاملی از این فساد نداره.
در روزها و هفته های اخیر شاهد انتشار لیست ها و فهرست های مختلف هستیم که این آخرین اونهاست از تمام نمایندگی های متخلف وارد کننده خودرو. شما تصور میکنید این آیا نشانه ایست از برخورد با فساد گسترده در ایران؟
به نظر میرسه بعد از اعتراضات 6 ماه اخیر، مخصوصا اعتراضات بازار تهران، حکومت به این نتیجه رسیده که یه جورایی باید با این فساد عظیم و نهادینه شده برخورد کنه. اما من معتقدم قبل از اینکه نشانه از عزم حکومت باشه، نشانه از قدرت شبکه‌های مجازی است. ببینید همین ماجرای خودرو بعد از اون کشف شد یا مردمش حساسیت پیدا کردند که در اوج دوران ممنوعیت ورود خودرو در شبکه‌های مجازی شهروندان هی عکس منتشر می‌کردن که اگر واردات ممنوعه پس این خودروهای پلاک موقت چجوری وارد خیابون‌ها دارن میشن. ماجرا از وقتی خیلی جدی شد که یک کاربری، یک شهروندی فیلم چند دقیقه‌ای منتشر کرد که نشون میداد به رغم این ممنوعیت ساعت 3 نصف شب در گمرک بوشهر اتومبیل‌های گران قیمت خارجی در حال ترخیص هستند. در ماجرای موبایل و ارزهای 4200 تومانی هم همچین چیزی رو دیدیم. من فکر میکنم قبل از عزم حکومت این حساسیت رسانه‌ای، شهروندان و قدرت شبکه‌های مجازی است که دولت رو وادار به چنین واکنش‌هایی کرده.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره موضوع پرونده واردات خودرو به کشور، وارداتی که غیرقانونی اعلام شده، پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما در ایران مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق در مقابل 36 رأی مخالف به تصویب رسید. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در جلسه علنی اردیبهشت سال 95 مجلس تصویب شد و در 29 اردیبهشت سال 95 هم به تایید شورای نگهبان رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگو کردم با احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران در آلمان و جزئیات بیشتر رو از او پرسیدم. احسان مهرابی،
بر اساس مصوبه جدید مجلس دامنه مقاماتی که از قانون سابق منع به کارگیری بازنشستگان استثنا می شدن افزایش پیدا کرده و بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا. و بر اساس این قانون قاعدتا تعداد زیادی از مدیران دولتی که بازنشسته بودن و به کار گرفته شده بودن باید ظرف مدت 2 ماهی که در این قانون مشخص شده سمت‌های خودشون رو ترک بکنن.
آقای مهرابی، الان این قانون جدید شامل چه مقاماتی میشه و چه تعداد از این مدیران بر اساس این قانون جدید باید سمت خودشون رو ترک کنند؟
بر اساس آماری که نمایندگان مجلس اعلام کردن حدود 1700 مدیر دولتی باید سمت‌های خودشون رو ترک بکنن که از جمله اونها 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدیر دولتی هست. درباره برخی از مقامات هم اختلاف نظر وجود داره در این باره، در حالی که بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که این قانون شامل شهرداران کلان شهرها و یا مواردی شامل رئیس سازمان صدا و سیما خواهد شد و همینطور برخی از مدیران نهادهای مانند شهرداری که نهادهای عمومی محسوب میشند را هم شامل میشه. بعضی از نزدیکان شهردار تهران اعلام کردن که این قانون شامل شهرداران نمیشه، ولی به هر حال شامل تعداد، حتی اگر مواردی هم به نوعی بخوان در تفسیرهایی که میشه خودشون رو مستثنا بکنن، شامل حدود 1700 مدیر دولتی خواهد شد.
آقای مهرابی، الان خود مقامات دولتی در ایران درباره این قانون چه نظری دارند؟
قاعدتا اگر قانون توسط شورای نگهبان در نهایت تصویب بشه دولت باید اجرا بکنه، البته بستگی به نوع نظارت و پیگیری مجلس و دیگر نهادها هم داره، ولی به هر حال دولت چاره جز اجرای اون نداره. اما در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که بسیاری از مقامات دولتی لابی سنگینی رو با نمایندگان آغاز کردن که بخوان به نوعی مانع تصویب این قانون بشن، چون به هر حال بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس این قانون به نوعی مدیران شرکت‌های دولتی رو هم که منافع زیادی دارند را ممکنه شامل بشه و برای همین اعلام شده بود که اینها در پی تصویب نشدن این قانون هستند. البته بعد تصویب قانون مقامات دولتی موضعی علیه اون نگرفتن تا کنون.
احسان مهرابی، کارشناس خبرنگار حوزه پارلمانی در آلمان بود و ارزیابی داشت به مصوبه مجلس ایران در خصوص ممنوعیت به کارگیری دوباره بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی. ساعت 37 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری آمریکا مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینه غیر اتمی کردن ایران را امکان پذیر خواند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده تهدید و خشونت از سوی ایران را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه یک جت جنگنده سوریه را در بلندی‌های جولان هدف قرار داد. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سالانه خود اعلام کرد ایران به بازیگری مهم در عرصه حملات سایبری تبدیل شده است. دادستان تهران روز سه‌شنبه گفت به غیر از 5 متهم در پرونده فساد در واردات خودرو، یکی از متهمان به نام فرشته تنگستانی پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده است. سازمان ملی استاندارد دستور توقف تولید 8 مدل خودروی جدید به دلیل مصرف بالای سوخت را صادر کرد. محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت و معدن به خاطر آنچه که تخلف و فساد در واردات خودرو خوانده از مردم عذرخواهی کرد. مجلس ایران طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان میگوید برای مهار آتش در بخش عراقی حورالعظیم یک هواپیمای آب‌پاش با ظرفیت 40,000 لیتر از ایران پرواز کرده است. و کارمندان و کارگران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. و اما تا پایان این برنامه مجله نیمه شب دو گزارش دیگه داریم. یک گزارش در رابطه با کلیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هست که در مجلس به تصویب رسید و خبرهای ورزشی و بعد هم مجله جامعه تقدیم شما خواهد شد. گزارش اول این که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مخالفت 18 نماینده و رأی ممتنه 10 نماینده دیگر در حالی روز سه‌شنبه به تصویب رسید که مهمترین دلیل مخالفان مغایرت این لایحه با مبانی شرعی و در اولویت نبودن حقوق کودکان در شرایط اقتصادی امروز ایران توصیف شده بود. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
کلیات لایحه‌ای که پیشنویس ابتدایی آن در سال 1386 با 86 ماده در قوه قضاییه نوشته شده بود، روز سه‌شنبه در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که همچنان مخالفانی جدی داشت. در حالی که مسئولان بهزیستی پیش از این خبر دادند که 86% تماس‌های تلفنی با این سازمان در مورد کودک‌آزاری است، محمد جواد ابتهی در نشست علنی روز سه‌شنبه گفت که اولویت‌های مجلس باید جابجا شود و وقتی مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت کشور تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیست. لایحه‌ای که علی‌رغم توقف 11 ساله بررسیش، به گفته کارشناسان همچنان حقوق کودکان را تضمین نمی‌کند. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان و ماهیت این سنین که به حمایت بیشتر و جدی‌تری نیازمنده پاسخ نمیده. به همین دلیله که ما حتی در دادگاه ها هم شاهد چنین بی‌اعتنایی هایی به حقوق کودکان هستیم. در موارد متعدد و مکرری که کودک بیان داشته که مورد سوء استفاده اطرافیان و محارم قرار گرفته، قضات با بی‌اعتنایی از کنار این قضایا رد شدن و البته در مواردی حتی اطرافیان رو به بی‌اعتنایی دعوت کردن. همین فرهنگ در قانونگذاری ما هم جا به جا خودش رو نشون داده، از جمله در این قانون جرائم بسیار سنگین نسبت به افراد زیر 18 سال رو با مجازات های بسیار سبک از کنار اونها با بی‌توجهی گذشته و این برای جامعه ای که با بحران های متعدد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی دست به گریبانه بسیار میتونه آسیب رسان باشه.
لایحه حمایت از حقوق کودکان در 51 ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان نوشته شده است. با اینکه این لایحه در سال 96 در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به گفته این نمایندگان تغییرات اساسی در آن ایجاد شد، اما متن نهایی آن تاکنون توسط کمیسیون قضایی منتشر نشده است. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان ساکن آمریکا، تصویب کلیات این لایحه را نیز گامی رو به جلو برای تأمین حقوق کودکان قانون نوجوانان میداند و میگوید:
اینکه ما تا الان غیر از اون قانون 9 ماده‌ای که سال 81 توسط مجلس تصویب شده بود و مهمترین تحولش هم این بود که کودک آزاری رو به عنوان یک جرم عمومی تعریف کرده بود، هر کسی میتونست اون رو گزارش بکنه، دیگه چیزی که مشخص باشه رو در مورد حمایت از حقوق کودکان نداشتیم و نداریم. وقتی هیچ قانون نداریم، امکان حمایت هم خب خیلی محدود میشه. الان خب این حد یک سری حداقل هایی رو در اختیار فعالان قرار میده برای حمایت از کودکان.
یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی کودکان که مشکلاتی چون ازدواج زودهنگام و مجازات نوجوانان زیر 18 سال را در پی دارد، تعیین سن کیفری بر اساس قوانین شرع است که در آن برای دختران 13 و برای پسران 15 سال اعلام شده است. حامد فرمند اما میگوید که در لایحه جدید نیز تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.
میدونم که یک سری از فعالان حقوق کودک داخل ایران دارن تلاش میکنن با کمک بخش حقوقی مجلس اصلاحاتی رو از جمله در این زمینه انجام بدن، ولی من حداقل دورنمای کوتاه مدت و حتی میان مدتی برای اصلاحش نمیبینم. به نظرم در کنار اینکه این اتفاق باید بیفته، اما ما به بخش فرهنگی جامعه و بعد حمایت گرفتن از نهادهای مذهبی نیاز داریم، به خاطر اینکه این لایحه وقتی تبدیل به قانون میشه ناچاره که از قوانین مادر تبعیت بکنه و قوانین مادر این ابهام رو همچنان داره و تعریفش از کودکی تعریف دقیقی نیست و بسیار جاها با تعریف جهانی کودک از اون روز 18 سال در نظر میگیره مغایرت جدی داره.
رأی گیری در مورد جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودک قرار است از این پس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود. لایحه‌ای که به گفته نسرین ستوده کمترین تغییری در حمایت از حقوق کودکان ایجاد نخواهد کرد.
طبعا اونچه که در جامعه بین المللی در جریان هست و به ویژه ملاک من کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست که ایران هم به اون پیوسته، بیش از 20 ساله که ایران به این کنوانسیون پیوسته، مربوط به این موضوع هست که کودکان باید از حمایت ویژه برخوردار باشن. اونها برای رشد و ارتقا و ادامه حیات خودشون به حمایت بیش از بزرگسالان احتیاج دارن که این طبیعت اونها باید در نظر گرفته بشه. در این قانون این موضوع به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته و از این بابت به نظر من آسیب پذیر هست و باید اصلاح بشه.
بر اساس اخبار منتشر شده در یکی از مواد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بر ضرورت تأسیس دو نوع کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است. کانونهایی برای نگهداری دختران و پسران به صورت جداگانه.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را مبنی بر بازنده شدن استقلال در برابر پرسپولیس با نتیجه 3-0 در سوپر جام باشگاه‌های ایران اعلام کرد. مسابقه‌ای که به علت عدم حضور استقلال برگزار نشد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از اعلام رأی این کمیته گفت که این رأی قابل اعتراض است،
ولی این رأی هم مثل همه آرا قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف است. مهمترین رکن رأی هم اشاره نماینده محترم باشگاه استقلال در جلسه شورای تامین استان هست که به هر حال اونجا هم عدم آمادگی و عدم حضور تیم استقلال در جمعه رو در صورت جلسه وجود داره.
تیم فوتبال استقلال به علت عدم آمادگی برای مسابقه سوپر جام روز 29 تیر ماه مقابل پرسپولیس تقاضای تغییر تاریخ بازی را کرده بود که با آن موافقت نشد. استقلال قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران و پرسپولیس قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در فصل گذشته شده بودند. تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مسابقات جهانی هندبال ساحلی که در کازان روسیه جریان دارد به نخستین پیروزی دست یافت و تیم ملی هندبال ساحلی اوروگوئه را 37-36 شکست داد. ایران که در نخستین بازی از آرژانتین شکست خورده، امروز چهارشنبه در سومین مسابقه مقدماتی به مصاف کرواسی می رود. 16 کشور در 4 گروه مرحله مقدماتی جام جهانی هندبال ساحلی را برگزار می کنند. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ مرحله انتخابی خود را آغاز کرده و سه‌شنبه شب 16 تیم به مصاف حریفان رفتند. از جمله تیم دینامو زاگرب کرواسی در خانه میزبان هاپوئل اسرائیل است. صادق محرمی بازیکن ایرانی در تیم دینامو زاگرب عضویت دارد، اما نامش در فهرست 18 نفره این تیم مقابل هاپوئل اسرائیل دیده نمی شود. بنابراین مشکلی که سال گذشته برای شجاعی و حاج صفی دو بازیکن ایرانی پانیونیوس یونان در مقابل مکابی اسرائیل پیش آمد، برای صادق محرمی درست نخواهد شد. و در زوریخ مرکز فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال فهرست نامزدهای بهترین‌های فوتبال جهان منتشر شد. در فهرست بازیکنان علاوه بر رونالدو و مسی، گریزمان و امباپه فرانسوی، مودریچ کروات و محمد صالح مصری و همچنین هری کین انگلیسی از جمله نام‌هایی هستند که در این فهرست 10 نفره دیده می‌شوند. در فهرست 11 نفره مربیان دیدیه دشان و زیدان فرانسوی در صدر قرار دارند. سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال انگلیس، بلژیک و روسیه و همچنین پپ گواردیولا اسپانیایی سرمربی تیم منچستر سیتی از دیگر چهره‌های شاخص به شمار می‌رود.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضرایی‌دری. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرایی‌دری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. ازدواج و سن ازدواج سال هاست که در ایران به چالشی اجتماعی بدل شده. نهادهای دولتی بسیاری دستن در کار ازدواجند. دانشگاه ها ازدواج های دانشجویی و ساده را تشویق می کنند. تلویزیون دولتی هم در سریال هایش و هم در برنامه های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم شهروندان را به تشکیل خانواده دعوت می کنند. بانک ها می گویند در تلاشند تا راه دریافت وام ازدواج از راه دریافت هر وام دیگری راحت تر و بی درد سر تر باشد و حتی مزایا و امکاناتی هست که در ادارات دولتی یا حتی برخی نهادهای آموزشی صرفاً به متأهلان اختصاص دارد. موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی هرچه گذشته جدی و جدی تر شده. تا آنجا که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تا به حال درباره آن سخن گفته.
خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متأسفانه کم رنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقه همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه. با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن.
با همه اینها رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اعلام کرد که بر اساس آمارها تنها در سال 1395 1,297,300 دختر 30 تا 50 ساله هرگز ازدواج نکرده در ایران ثبت شدند. آماری که به گفته خانم آیت اللهی اصلا آمار خوبی نیست. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خواستار حرکت به سمتی شده که ازدواج‌ها در سن به گفته او معقول اتفاق بیفتد، نه اینکه دختران در سن 30 تا 40 سالگی ازدواج کنند و جمع زیادی از دختران مجرد داشته باشیم. این هفته در مجله جامعه رفته ایم به خیابان‌های شهر و زنان بسیاری پرسیده ایم آیا مجردند؟ آیا ازدواج کردند؟ آیا حالشان خوب است؟ ازدواج را گزینه بهتر می‌دانند یا مجرد زندگی کردن را؟ و چرا؟ اصلاً چرا سن ازدواج در ایران تا این حد افزایش پیدا کرده؟ بسیاری از این زنان تحصیل کردند، کار می‌کنند و همین‌ها را عامل بی‌نیازی خود از شکل سنتی خانواده و الگوی مرد نان‌آور و زن خانه‌نشین می‌دانند.
هم نبودن کیف مناسب، هم حالا استقلال، هم اینکه حالا مثلا کسی که خودش به این سن رسیده قطعا کار میکنه، قطعا مستقل، قطعا تحصیلات داره، شاید اونقدر نیازی نمیبینه یه مردی باشه که ساپورتش کنه و خیلی سخت انتخاب میکنه.
این خانم دکتر 34 ساله هم میگوید عجله این ندارد.
من با ازدواج مشکلی ندارم، ولی هر کسی معیارای خودشو داره. مثلا من خودم اصلا حاضر نیستم به صرف اینکه مثلا یکی بگه سنش بالا 30 ساله. مثلا من از یک سری زیادی از خط قرمزام و معیارم کوتاه میام. من اگه خوب ازدواج کنم، نه لحظه شوهر رو ازدواج نیستم، من کارم رو دارم، من دکترامو میگیرم، زندگی هم همه چیش، همه خوشیهاش مشروط به اون یک مورد نیستش از نظرم.
بعضی از زنان از ترس میگویند، از اینکه برای خودشان استقلال دارند و با ورود به زندگی مشترک ممکن است نتوانند انعطاف لازم را از خود نشان دهند.
حالا من اینجوری بودم وقتی هر چقدر سنم رفته بوده دیدم اون انعطاف و اون در واقع مسئولیت از روی که زندگی میخواد الان دیگه سخته برام بپذیرم، چون تا الان با خودم بودم و بعد برام باید بخوام یه دفعه برم توی زندگی شاید میکنم مشکل باشه. ترس بوده اینجوری بگم.
اما همش همین نیست که زنان دنبال تحصیلات و استقلالند. فاکتورهای دیگری هم در کار است. این دو دوست دانشجو میگویند از جمله مهمترین آنها بی‌مسئولیتی مردان است. مردانی که تا سنین بالا هنوز از نظر مالی به خانواده‌های خود وابستند.
شرایط جامعه همون که مسئولیت‌پذیر نبودن آقایون هم خیلی تاثیرگذار بوده تو مسیر. این کم بی‌مسئولیتی به سال خیلی تاثیرگذار بود. بعد یه سنه درس خوندن. الانم گرانی خیلیشون اینه باز هم بعد از ازدواج همچنان از نظر مالی وابسته به خانواده پدریشون هستن.
این خانم 36 ساله هم از لوس بودن مردان میگوید.
مسئولیتی پسرها توقع بیش از حد دخترها، یعنی اینکه دخترها مستقل شدن بعد دوست دارن که خودشون از پس همه چی بر بیان، یه خود پسرها لوس بار آورده، بعد یه خودی که از ازدواجشون میگذره، حالا من به حسب کسایی که به مشکل برمیخورم میگم، یه خود از ازدواجشون که میگذره پسر کاملا لوس و نمیدونم نازنازی اینا رفتار میکنه، چون دختر مستقل رفتار کرده. بعد دخترم میبینه که اون چیزی که راجع به مردونگی مرد فکر میکرده اصلا نبوده.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد سن ازدواج در دنیا بالاتر رفته و از حدود 23 سال برای زنان در سال 1970 به بالای 25 سال و از حدود 27 سال برای مردان در سال 1970 به بالای 31 سال در سالهای اخیر رسیده. این آمار در کشورهای مختلف تا 10 سال هم اختلاف دارد. اما جامعه ایرانی به طور مشخص از جمله با مشکل اعتماد اجتماعی هم روبروست. اعتماد مردم به یکدیگر، چیزی که این خانم استاد دانشگاه هم درباره اش صحبت میکند.
اعتماد نداشتن به پسرهای الانی، چون دختر خودم مجرد دارم، یکی اعتماد نکردن به اونا، یکی اینکه نداشتن مسئولیت دوباره همون پسر رو.
زنان از پیدا نکردن کسی که به او اعتماد کنند میگویند، از اینکه دوست دارند ازدواج کنند اما کو مورد مناسب قابل اعتماد.
کسی که مثلا فکر میکنم بعد میتونمش اعتماد کنم پیدا نمیکنم. فکر نمیکنم اینجور راحت باشن. یعنی اگه مورد مناسب باشه حتما ازدواج رو به تجربه ترجیح.
کسانی هم بحث مهم شرایط اقتصادی را پیش میکشند.
شما وقتی طرف کار نداره، وقتی یه خونه ای که مثل مثلا چم نم تو این دو سه ماهی هر خونه ای نگاه میکنی پایین شهر تا بالا شهر به صورت متغیر بین مثلا حالا نگیم دو برابر، ولی مثلا بین 1 میلیون تومان چون ما می‌خواستیم خونه بخریم خودمون، 1 میلیون تا 10 میلیون تومان تغییر قیمت داشته، این افزایش قیمت داشته. خب شما چه انتظاری داری؟ شما کار میکنید آخر سال هرچی کار کردی پوچ میشه. این بحث مالی از همه چی بولتره دیگه، بالاخره مشخصه دیگه. شما وقتی وضعیت مالی خیلی هم مثلا دوست دارم واقعا ازدواج کنم، ولی وقتی بهش فکر میکنم مثلا برادر خودم اگه مرد دوست داره ازدواج کنه، ولی خب نمیتونه، بخواد 3 4 میلیون کرایه بده، 3 4 میلیون خرج خونه بده، بعد سال دیگه مثلا هیچ هم نتونه سیو کنه، تفریح هم نداشته باشه، خب برای چی ازدواج کنه؟
بحثی که البته رهبر ایران میگوید نباید مانع از ازدواج ها شود.
پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنن.
این دو دوست میگویند نه حاضرند با اولین مردی که از راه میرسد ازدواج کنند، نه حاضرند ازدواج سفید داشته باشند و نه از شرایطی که در آن هستند خوشحالند.
بعضیا هستن فمینیستن، مثلا آره مثلا این حالت فمینیستی دارن، مثلا میگن که ما میخوایم آزادی کامل داشته باشیم، تجرد آزادمون بیشتر، اونا شاید انتخاب میکنن اما ما نه.
مثلا ازدواج کنن ولی خب نه اگه اصلا نه رابطه ای چیزی نداشته باشن، دارن ولی ازدواج رو نمیدن.
میگن ازدواج سفید مزیتی نداره برای خانومه که اصلا مزیت نداره.
حالا یه روشن فکرانه بخوای به همون بی قید و بندی و بی چی میگن
ولنگاری نه
مثلا عدم تعهده، مثلا انگاری که برای هر دو طرف، نه فقط بگم حالا مرد.
اما متأهل‌ها هم مجردها را ترساندند. آنچه از زندگی‌های خانوادگی اطراف خود می‌بینند، آمار بالای طلاق در ایران و از آن بیشتر طلاق عاطفی و تنها ماندن نه در مجردی که در ساختار خانواده، از چیزهایی است که تصمیم به ازدواج را برای مجردها سخت و سخت‌تر می‌کند.
شاید مشکلاتی که تو زندگی مشترک تو به صورت عمالی میبینی خیلی دچار طلاقای عاطفی میشن یا طلاق میگیرن، اینطوری که آدم مثلا مجرد زندگی کنه در این که مثلا شاید احتیاج هم به کسی نداشته باشه یه ذره اطمینان بخش تره تا وارد زندگی بشی که ریسکش بالاست.
زنان همچنین میگویند قوانین نابرابر خانواده در ایران مانعی بر سر راه تصمیم زنان هستند. زنان تحصیل کرده و شاغل و مستقل دلیلی نمیبینند که در چارچوبی نابرابر با مردان قرار بگیرند.
خانمایی که تحصیلات دارن، شغل خوبی دارن، نمیتونن اینو بپذیرن که توی موقعیت برابری با یه مرد قرار نگیرن. و چون که اصولاً پس زمینه ذهنی کل جامعه به سمت مرداست، یه خود سخت میکنه قضیه رو. و
مطالعات جمعیت شناسی اغلب طیف سنی 45 سالگی برای زنان و 50 سالگی برای مردان را به عنوان تجرد قطعی در نظر می‌گیرد. بر این اساس اگر تا این سن افراد مجرد باشند، از این سن به بعد دیگر شانس ازدواج آنها کمتر می‌شود. باید دید جامعه ایرانی در سالهای پیش رو در نهایت به کدام سو خواهد رفت؟ آسان‌گیرتر شدن در قوانین و قواعد ازدواج یا قطعی و قطعی‌تر شدن تجرد؟ مرسی که رفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.